28 ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس در حال گفتگو درباره برجام هستند. علی شمخانی میگوید برجام در هیچ شرایطی قابل تجدید نظر نیست. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در بروکسل احمد رضا جلالی را به جاسوسی متهم کرد. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه که دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه پافشاری کرد که امضا کنندگان برجام که دو سال پیش در اعضای توقف تحریم ها علیه تهران گسترش برنامه هسته ای ایران را مهار کردند، به گفته او باید به تعهد خود پایبند بمانند. وزیر خارجه فرانسه همچنین یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظر سازمان ملل بر فعالیت های هسته ای ایران است، تایید کرده که تهران تعهدات خود را در برجام اجرا کرده است. بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا در روز دوشنبه، رکس تیلرسون خوشبینی خفیفی درباره کسب حمایت اروپایی‌ها در این زمینه بروز داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفت که می‌خواهد با متحدان اروپایی و کنگره آمریکا همکاری کند تا آنچه که او خطاهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران توصیف کرده برطرف شود. دونالد ترامپ همچنین هشدار داده که اگر متن برجام اصلاح نشود، آمریکا تا 4 ماه دیگر امضای خود را از زیر متن توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پس خواهد گرفت. در همین حال علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدامات اخیر آمریکا در به چالش کشیدن برجام را رفتاری غیرقانونی توصیف کرده و اضافه کرده امکان مذاکره دوباره در مورد برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. علی شمخانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم برجام را حداقل مطالبات ایران برای دستیابی به توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 دانسته است. او با انتقاد از اینکه هنوز بخشی از گشایش‌های اقتصادی به گفته او که میبایست در چارچوب تعهدات آمریکا و اروپا محقق می‌گردید انجام نشده است، صحبت از تجدید نظر در برجام را وقیحانه توصیف کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی که در بروکسل پایتخت بلژیک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران را به دخالت در ترور دانشمندان اتمی متهم کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد از پارلمان اروپا در بروکسل آقای بروجردی که در رأس هیئتی در این کشور سفر کرده، همچنین آقای جلالی را به صدور اطلاعات مراکز هسته ایران متهم کرد. احمد رضا جلالی که به گفته دادستانی تهران دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناسی پزشکی هسته‌ای است، در اردیبهشت سال 95 زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود بازداشت شده است. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. اما احمد رضا جلالی تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و در دی ماه گذشته هم در یک فایل صوتی اتهاماتی را که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به او وارد کرده بود رد کرد. و خبر آخر این که به گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه موسوم به طرح جامع آرامش و امنیت شبانه تهران با حضور صدها پلیس دوشنبه شب در تهران به اجرا گذاشته شد. به گفته حسین رحیمی فرمانده انتظامی نیروی انتظامی تهران بزرگ، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی و پلیس راهور و یگانهای امداد در این طرح مشارکت دارند. به هدف از این طرح را ارتقای آرامش و امنیت شبانه تهران اعلام کرد. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان. با برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مجید درخشانی است. آقای درخشانی یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان تار است و در سالهای اخیر رهبری کنسرت‌های استاد شجریان را بر عهده داشته است. او تحصیل کرده دانشکده هنرهای زیبا در تهران است و تار را از محمد رضا لطفی فرا گرفت. بعد از انقلاب در گروه‌های شیدا و چاوش فعالیت می‌کرد. آقای درخشانی در سال‌های اخیر با تشکیل گروه ماهبانو چند خواننده زن را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد، از جمله مهدی محمدخانی و سحر محمدی. او از ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران بارها انتقاد کرده است و 2 سال پیش به اتهام انتشار کلیپ تکخانی زنان برای مدتی ممنوع الخروج شد. با آقای درخشانی در جریان سفر اخیرش به لندن برای اجرای کنسرت گفتگو کردم. آقای درخشانی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردی؟
برای مهمانی امشب خب خیلی دوست داشتم دوستان زیادی رو دعوت کنم، چون من اصولا مهمانی شده رو خیلی دوست دارم، به خصوص که اهل هنر و اهل ادب و همه جمع باشن.
به به.
ولی چه خب باید چند نفر انتخاب می‌کنم؟
متاسفم که فقط 5 نفر باید انتخاب، چون وقت برنامه کمه. بلد.
بسیار خب. ما از قدیمی‌ترا خانم قمر، از شعرا آقای فریدون مشیری رو که ارادت قلبی بهشون دارم، از هنرپیشه آقای بهروز وثوقی رو که از کودکی باهاش زندگی کردم و خاطره دارم، ایشون هستن مهمون من، از نقاشا آقای پرویز کلانتری و آقای رولا خالقی بزرگ، آهنگساز بزرگ ایران، سازنده سرود ایران.
بسیار عالی. من بعدا از شما میپرسم که چرا این افراد در برای مهمونی شام دعوت میکنید، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. با اون با توجه به اینکه خودتون موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید، نوازنده هستید، شاید زیاد سوال راحتی هم نباشه، ولی اگه بخواید یک موسیقی برای این مهمانی شام انتخاب بکنید، چی رو انتخاب بکنید؟
موسیقی های زیادی هست البته که دوست دارم، ولی یک موسیقی من فقط اثر مینا و اثر رولا خالقی که بنان خونده، استاد بنان، شاید موسیقی است که من فکر می‌کنم 45 سال دارم خودم گوش میدم.
خوندن استاد بنان دوست دارید یا ترانه رو یا مجموعه
کاری که در اون دوره خالقی و بنان کردن؟ مثلا یه جورایی مکمل به هم و چسبیده به همه، یعنی اصلا نمیتونم بگم، مثلا من تصور نمیتونم بکنم این مینا با کس دیگه بخونه یا مینا با کس دیگه بسازه برای بنان. و اینا موسیقیشون خب اینا به خاطر در شرایط اون دوره که واقعا موسیقی‌دان با هم زندگی می‌کردن، با هم عاشقانه زندگی می‌کردن، آثارشون خیلی جفته، یعنی چیزی که خالقی می‌سازه و چیزی که بنان می‌خونه قطعاً چیز خیلی عالی از آن داره
و ماندگار میشه.
بله، ماندگار شده.
خودتون میگید آثار
بله، آثار بسیار مثل ایران نمیدونم حالا چرا، مثلا خیلی آثار بزرگی از این دو تا هنرمند باقی مونده که همیشه من یکی از آرزوهام بود که در اون دوران زندگی
دوست می‌داشتید، مثلا
در دوره گل‌ها
استاد بنان،
در دوره گل‌ها،
در دوره گل‌ها
آرزو جز آرزوها.
ساقی به صوت این غزل من باده می گرفت، باده می گرفت.
حالا برمیگردیم به مهمانایی که شما دعوت کردید. اول گفتید قمر.
بله.
قمر اهمیتش در چیه؟
قمر یک خاطری نه تنها مثلا برای یک موسیقی‌دان، یک خاطری خوب برای فکر می‌کنم کسانی که شخصیتا میشناختنش، شخصیت هنریش، شخصیت اجتماعیش و زندگی قمر یه درس بزرگ برای همه رشته‌ها، فقط موسیقی نه، برای اینکه دوره‌های مختلفی داشته قمر، در دوره اوج که بوده بسیار آدم دست دلوازی بوده، بسیار انسان بزرگی بوده، بسیار کمک میکرده به همه. و خاطره ای هست که در همدان که عارف تبعید بوده، قمر رو یک جام پر از جواهر میدن، همونجا عارف نشسته بوده جلو، قمر این تقدیم به عارف میکنه و کلن تمام زندگی قمر که نگاه میکنید پر از این چیزاست که درآمدهاش هم در راه موسیقی همه رو خرج مردم کرده و آخر اون میدونید که بسیار توحیده است و در فقر مطلق زندگی کرده. شخصیت هنری، شخصیت انسانیش یه طرف، صدای قمر یک سوزی توشه که من رو
همیشه چیه در صدای قمر مثلا همچنان مردم قمر دوست دارن.
آره دوست. اگر مطمئن باشید اگر مثلا صدای قمر رو ما تمیز با ضبط امروزی داشتیم خب جور دیگه مردم گوش میدن، به خاطر اینکه کیفیت ضبط خیلی پایینه.
بله
خب گوش دادنش سخته، ولی بازم هر کسی گوش میده قمر رو یه جایش روش تأثیر میذاره. نمیدونم یک رمزی تو این خوندن هست، البته حتما به پشتوانه زندگی و ایناش برمیگرده و به هر شرایطی که درش زندگی کرده بالاخره یه دردی داشته که درد مردم رو میتونسته اینقدر خوب بیان کنه. ولی خب قمر فقط این نبوده که یه صدای خوب داشته، قمر خب در دوره خودش برمیخوره به استاد مرتضاخان نیداوود که یکی از بزرگان بوده و نیداوود شخصیتی بوده که در زندگی قمر و در هنر قمر نقش اساسی داشته و تقریبا اکثر آهنگای نیداوود خونده، معلومه مثل مرغ سحر چیزایی که نیداوود ساخته. و میشه گفت که قمر هم با توسط نیداوود به تکامل رسیده در خوندن و یک سوزی تو صداش هست، یه حس غریبی هست که هر کسی وارد دنیاش بشه دیگه نمیتونه بیاد.
یه چیز همین مرغ سحر که شما اشاره کردید.
بله.
مثلا هنوزم
آره ببینید مرغ سحر قمرم خونده، ولی جالبه که صفحه‌ای که از مرغ سحر موجوده اسم قمر روش نیست. یعنی خواننده‌اش قمر نیست.
ولی قمر خونده. نه.
با صدای قمر موجود نیست.
شما بارها تو ارکسترای استاد شجریان که بودید مردم آخر سر میگن مرغ سحر رو باید بخونید، شما بارها اجرا کردید.
یه جورای درد دل مردم رو بیان میکنید، هم از نظر آلمانی، از نظر چیزایی که میخوان، هم از نظر موسیقی، هم حتما توانایی داره که این همه سالهای سال میتونه جذاب بشه.
ساقی به صوت این غزلم با
میریم به مهمان دومتون. من ترتیبا یادم رفت ولی فریدون مشیری فرض کنید.
فریدون مشیری، ولی فریدون مشیری یکی از شخصیت هاییست که من چون در سالهای قبل از انقلاب باشون آشنا شدم و یه جوری شیفته اخلاق شدم. قبل از اینکه حالا شعراش خوب از جوانی میخوندیم و شعر کوچه خوب برای ما خاطره
ها دارم کوچه داره مال دونه
ما بود. ولی تصویر قشنگی که از آقای مشیری دارم از رادیو اومده بود، منزل آقای ابتهاج، کار سواران دشت امید آقای علیزاده ساخته شده و هنوز اسم نداشت. تا اینو گذاشتن اینقدر آقای مشیری احساساتی شد و یه جوری جوش و خروش کرد و یه حرکتایی که گفت این موسیقی سواران دشت امید، یه دفعه گفت سواران دشت امید، گفت مثل یک گروه سواران دشت امید دارم، یعنی چون موسیقی خیلی متحرک شروع شد همه گفتن اسم اصلا قطعه بشه، شد اسم قطعه.
پس اسم آقای مشیری انتخاب
کرد، اصلا یه جوری توصیف کرد موسیقی شد سواران دشت امید. من خیلی روم تأثیر گذاشت این هیجانش. بعدن که خب چند بار دیدمش و بعد یکی از اوناست که میخوام به اظهار تأسف هم بکنم چرا از وجودش خوب استفاده نکردم آقای مشیری رو.
چطوری باید استفاده میشد فکر میکنی مثلا؟
نه من موقعیت اینه داشتم که بیشتر در حضورش باشم، بیشتر از نظر ادبیات شعر ازش یاد بگیرم. و یکی همین که در آلمان اومده بودن میخواستن که شعراشون ضبط بشه و موسیقی گذاشته بشه، من زنگ زدم خواسته شد که من اگه بشه شعراشو ضبط کنم و موسیقی انتخاب کنم. من سیستم صوتی اینا براشون بردم لیمبورگ نزدیک فرانکفورت. من تأسفی که همیشه میخورم، این سیستم صوتی باتریش باتری بود، مثل همین سیستم دستگاه ضبط شما.
بله
باتریش 30 دقیقه بیشتر کفاف نداد. به تصور من به تصور اینکه 60 دقیقه تا چه بیشتر از 60 دقیقه این ضبط میکنه و روی فقط به خاطر اینکه گفتم آقای مشیر راحت باشه ایشون تو اتاق طبقه بالا گذاشتم و این دستگاه جلوشون، گفتم من میرم پایین یک ساعت دیگه میام که اگه لازم باشه نوار عوض کنم. غافل
اومدم
30 دقیقه ضبط شده و باتری تموم شده. خیلی به خودم واقعا خودمو سرزنش کردم، من باید در یک چنین موقعیتی، یعنی بعد که خب بعدش آقای مشیر فوت کرد بیشتر متاسفم و الان تنها چیزی که موجوده با صداشون و یکی هم این برخورد انسانیشون با این کار ما اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من برگشتم کل شب تا صبح نشستم همه رو میکس کردم، موسیقی انتخاب کردم، همه کارش کردم، فردا تحویلش دادم. حتی هیچ یادم نمیره این جمله ایشون که خیلی خجالت کشیدم، روی جلد کاست بود، گفت که شما بنویس که این کارو کردی، ضبط و تنظیم انتخاب موسیقی. گفتم نه آقای مشیری من اینا برای دلم کردم، بنویسم خراب میشه، من اگه بشه اسم من نباشه. بعد برگشت گفت منو قابل نمیدونی اسمت کنار ما رو اینقدر شرمنده نکنی. بعدن تهران دیدنش رفتم، شعر نوشت داد من، خیلی محبت،
خیلی انسان وارسته.
لحظاتی که با ایشون بودم اصلا بهترین لحظات بود.
به شعراش بسیار لطیف،
هم شخصیت خودش، شعرش هم خودش.
و بعد در موسیقی ایرانی هم خیلی از شعرش استفاده.
بله زیاد شعرش خیلی مناسب.
مثلا یه من یادم در قبل از انقلاب آقای شجریان
ترکم پیاله،
ترکم پیاله خیلی زیباترین برای من، واقعا یکی از زیباترین آرایی که شده.
خیلی من دوست داشتم دوباره مشیری بود و میدیدم ایشون عجب. حالا تو خیالمون ایشونو دعوت میکنم.
این ترانه ام که شما ها اجرا کردید با استاد شجریان در
تفنگ را زمین می‌زد، زمان آتش، بله شعر بود.
اونم آقای مشیری بود، تفنگ را زمین می‌زد، اونم کار آقای مشیری بود.
بله اصلا
خیلی هم خیلی هم طرفدار پیدا کرد اون ترانه که شما اجرا کردید.
واقعا شجریان است که آدم دلتنگ میشه.
خب خوبه که شما در این مهمانی مجازی لاغریشون رو میبینید. میریم به مهمان سومتون، روح‌الله خالقی.
یه جورایی من اون دورهایی که خیلی سخت تونستم برم در عالم حرفه‌ای موسیقی، از شهرستان که اومدم و به سختی خلاصه، بعد اول چیزی که با موسیقی یعنی من آشنا کرد کتاب سرگذشت موسیقی خالقی. بعد این کتاب با خاطره، به صورت خاطره نوشته، شیرین کتاب. بعد برای کسی که عاشق موسیقیه و به خصوص موسیقی اون دوره خالقی رو خیلی دوست داره، برای من که یک دانشجوی موسیقی بودم، این خیلی از نظر احساسی به من کمک کرد که این حسای خودم را که نسبت به استادا، نسبت به بزرگان موسیقی، نسبت به شرایط خوب موسیقی ایرانی در اون دوره که بود، حس مشترک پیدا کردم باش. وقتی با خوندن این دیدم من همین عشقی که ایشون مثلا به وزیری این همه عشق می‌ورزه، یک کتاب فقط راجع به وزیری نوشت، دیدم خود منم نسبت مثلا آقای لطفی اینو دارم در یه دوره دیگه. بعد این خاطراتش، تعریف از همکاراش و عشق به همکاراش، دیدم اصلا عشقش به موسیقی که واقعا در راه موسیقی هم از بین رفت، بمب زخم میده اینقدر حس و جوش خورد در موسیقی. این خالقی رو من اینجوری باش آشنا شدم. بعد فهمیدم که خیلی از این آثاری که من تو گلها گشودم مال خالقیه. اولیش ای ایران ای مرز پرگهر که هر روز زهره از رادیو پخش میشد زمان قبل از انقلاب،
که آهنگش ایشون ساخته،
بله بنان خونده بود، با اجرای بنان که بهترین اجرای ایران ایرانی چیزه، ای ایرانه یکی از بهترین آدمایی بود که خاطرش دیگه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، همیشه تاثیر گذاشته رو من.
هم شما هم بر موسیقی،
بر موسیقی که خیلی عجیبه. یعنی یک چیزایی در زندگی و در رفتار و منشش هست که اصلا دیگه در موسیقی ایران تکرار نشده. چه شخصی
به مهمون بعدیتون پرویز کلانتری یا پرویز کلانتری
یک نقاش شاید بگم ساده دل، ساده اندیش، یا حتی مثل یک بچه کوچک بود، از سادگی و از خالص بودن. ایشون رئیس قسمت نقاشی کانون پژوهشی بود، کتابخونه کانون پژوهشی، که من مربی نقاشی بودم اول و من کارمند ایشون بودم.
البته میشناختی شخصا پرویز کلانتری؟
کارمندشون بودم.
بله
و ایشون ما را از شهرستان که یکی از بچهای نقاشی من توی برزیل نقاشیش مدال طلا گرفت، از اون موقع دیگه ایشون منو میشناخت و من میومدم تهران دیدنشون.
بله
در همونجا که رئیس ما بود ایشون در واقع، و کارهایی که ایشون میکرد من خیلی تاثیر میدید، خیلی دوست داشتم. مثلا من میرفتم شمال، من مثلا رشت 15 روز رشت بودم، اونجا مربی نقاشی نداشت، اونجا با بچه‌های کتابخونه نقاشی کار می‌کردم. بعد نقاشی‌ها اینا رو مثلا جمع می‌کردم می‌آوردم بعد از 15 روز پیش آقای کلانتری. ایشون میدید اصلا یک ابراز احساس گاهی گریه می‌کرد. مثلا نقاشی‌های بچه‌های جنوب آورده بودم اینا رو پلو هم می‌ذاشت، میگفت ببین تمام نقاشی‌های بچه‌های رشت همه سبزه، این همش زرده، همش نارنجیه، آفتاب و فلان. بسیار آدم احساساتی بود و واقعا مثل یک مثلا پدر یا مادر قربون صدقه آدم میره وقتی یک کار خوبی میوردی از نقاشی بچه‌ها. نقاشی‌هاش هم دیدین که خیلی
روستایی و زلال و خونه‌های روستایی که میکشه رنگ سفید استفاده میکنه چقدر زیباست.
خودش بود و متأسفانه از دست دادیمش.
ایشون اخیراً فوت
کرد. بله بله فوت کرد.
به آخرین مأمورتون بهروز وثوقی که یکی از معروفترین هنرپیشه‌های ایرانه.
بله. بهروز وثوقی در دوره شاید مثلا 16-17 سالگی من یا شاید هم کمتر موقعی بود که فیلم قیصر اومد.
شما از قیصر؟
من از قیصر بهروز وثوقی
شناختید.
بعد متوجه فیلم‌های دیگه شدم. اینی که خیلی زندگی می‌کردم. بعد قیصر اومد، دوشاکل اومد، همینجوری پشت سرم رضا موتوری اومد. من برای من اصلا خود بهروز وثوقی رویا یک چیز به خصوص در نقشایی که نقشای مثبت بود برای من نوجوان یک آرزو بود مثلا دیدن این آدم. و بهروز وثوقی رو فکر نمی‌کنم این هنر پیش هست، فکر می‌کنم همون شخصیتی است که تو فیلم الان
قیصره.
آره قیصره. این اون شخصیتاشو دوست داشتم و همجور توی این آرزو بودم و فکر نمی‌کنم هیچ وقت ببینمش تا اینکه چند سال پیش برای اولین بار در تور امریکا که با استاد شجریان داشتیم در پشت صحنه و بعد در یه مهمونی با بهروز وثوقی نشستیم حضوری. من هر چی می‌خواستم بگم به ایشون که چجوری من به شما عاشق شما بودم نمیدونستم. مثلا این فقط میگفتم مثلا آقای شجریان نشسته بود گفتیم تو تو اسطوره، اسطوره آواز، اسطوره بازیگری و هنرپیشگی. و بعد که باش آشنا شدم بسیار چند جلسه دیدمش در چند تا مهمونی بسیار نزدیک شد به همون چیزی که تصویری که ازش ساخته بودم از نظر شخصیتی، از نظر انسانی، از نظر عاطفی. حالا حیف واقعا باعث تأسف که دیگه بازی نکرد یا کم بازی کرد، ولی دیدارش برای من خیلی مهم بود که چند بار اتفاق افتاد خوشبختانه.
بسیار خوب. خب معلوم شد پنج مهمانی که شما دارید کیا هستن و در موردشون صحبت کردید. شما برای این مهمونا میخواین چیکار بکنید از لحاظ غذایی؟
من از اونجایی که راستشو بگم دیگه
راستشو بگو ببینید،
از اونجایی که من 20 چند سال تنها زندگی میکنم هیچ وقت برای هیچ مهمونم غذا درست نکردم تا این لحظه.
خب
ولی مهمونایی رو که خیلی دوست داشتم از بهترین جاها براشون غذا سفارش میدم. حالا برای
با سلیقه‌های مختلف،
حالا برای اینا نمیتونم از بیرون غذا سفارش بدم. من 5 تا خواهر دارم. خیلی وقتا من مهمون داشتم خواهرام آشپزی کرد.
چه
غذا برام فرستاد.
مثل همه خواهرهای مهربان.
آره خواهرای مهربان واقعا. من خودم یکی از غذایی که غذای سنتی ولایت ما سنگسر یکی از دهات شمال سمنان اونجا یه غذای اصلی دارن. که اون غذا رو همه کس دوست داره. اصل غذاش یه غذایی به نام دیگی.
دیگی.
دیگی که این غذا مال چوپونا بوده در اصل. یک چاله می‌کندن رو زمین، آتیش درست می‌کردن و دیگه قابلمه را یا یه دیگی رو می‌ذاشن رو. توی اون برنج، گوشت خام، حالا ادویه‌جات هر چی، اسفناج، قرقرود، روغن که روغن حیوانی خب قطعاً و سیر، اینا رو همه رو می‌ختن تو گوشت و برنج و همه اینا تا صبح با هم میپخت.
همه رو با هم میریخت.
درش میبستن روش هم خاک میریختن. این به تدریج در اثر آتش زیر میپخت. الان جشنواره دیگی پزی هنوز توی ایران برگزار میشه. سنگسری ها سالی یه بار جمع میشن توی یه دشتی چون اینا یه علاق اشلاق میرفتن دیگه جز سنت هاشونه. و این غذای دیگی رو وقتی شما میخورید فکر کنم دو سه روز نمیخواید دیگه غذا بخورید. اینقدر غذا سنگینه. مال چوپونا بودی میخوردن یه وعده ای که مثلا تا فرداش مثلا انرژی داشتن تو کوه داشتن. و وقتی این غذا اومد توی زندگی مردم غیر از حالات فضای بیرون که چوبونا استفاده میکردن دیگه جز غذاهای خیلی عالی سنگی سری هست که تو خونه هم درست میکنن به همون شکل، ولی دیگه زیر تو خاک و زیر آتش اینا نمیزنن، با قابلمه درست میکنن ولی همون کیفیت رو داره. و این یکی غذایی است که همه کس دوست داره. من اگر این اتفاق قرار بیفته از خواهرام تقاضا میکنم برای من تحچین سنگ سری درست کنم،
کمک کنن
اصلا درست کنن چون من هیچ بلد نیستم.
آره دیگه کمک کنن درست کنن برای مهماناتون گیگی غذای
یا تشین سنگسری.
من فکر کنم مهمونای شما حتما
همه براشون تازه است.
همه تازه است. آره. و خوشم میاد بکنم برای شنوندگان این برنامه هم جالبه که برام غذای
حتما اون ولایت رفتن حتما تشین سنگسری.
تو رستوران ها هست دیگه
الان مثلا. دیدم همین یکی دو ماه پیش سنگسری بودن دیدم که زده بود تشین سنگسری. یعنی رستوران هم داره میده.
خب چقدر خوبه تو این برنامه ما غذاهای مناطق مختلف ایران رو معرفی می‌کنیم. غذای شوکلاتی بود. حالا به هر حال مهمونای شما در آن تحچین سنگسری میخورن و صدای مخملی و زیبای استاد بنان گوش میدن با آهنگ هورنای خالقی و شما اونجا میزبان هستید و حالا این مهموناتون اونجا چی میخوای باشون صحبت کنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ اصلا با هم هیچ ارتباطی میتونن برقرار کنن؟
من فکر میکنم مثلا آقای کلانتری با آقای مشیری میتونن خیلی دوست بشن با هم، یعنی که خیلی شباهت‌های اخلاقی
و لطیف و اینا
خیلی دوست بشن و خیلی حتما هم در گذشته هم دیگه دیدن، میدونم اینا چیزای قشنگی دارن برای گفتن، یعنی هر چی تو صحبتشون باشه مهر و محبت و عاطفه و انسانیت و اینا هست. آقای خالقی قطعا اگر بود من خیلی سوال داشتم ازش.
چی میخوای بگی؟
من خیلی دلم می‌خواست بدم آیا شرایط دوری که اینا کار می‌کردن در رادیو و در برنامه های گل ها چی کار میکردن که اینقدر آثارشون خالص بود، خالص جاودانه و خیلی آری بود از این چیزهای بیهودهی که امروز در موسیقی ما در موسیقی ایرانی به عنوان یک شامورتی بازی، حالا بگیم به عنوان یک چیز ظاهری که خیلی ممکنه ظاهر فریب هم باشه، ولی چی کار میکردن اینقدر کارشون عمق داشت، اینقدر عمیق بود. من خودم سوالم این بود آیا محیط، فکر نمیکنید محیط اون دوره رادیو و برنامه گل ها و موسیقیدان ها که عاشقانه با هم کار میکردن، آهنگساز شاعر خواننده با هم یه آهنگی رو میساختن، اصلا کنار هم رحیم عیری محجوبی بنان مثلا رحیم عیری خالقی بنان موینی کرمشایی و خیلی از شعرهای اون دوره ترانه سرا، چی باعث میشد که اینا این همه با هم متحد بودن و این همه کنار هم بودن و با هم کار میکردن و این آثار بسیار بدی رو خلق میکردن و اینقدر تاثیر داشت و چه راهنمودی میتونه بده که ما در این دوره یه ذره به اون دوره بتونیم نزدیک
شیم
از خصومت ها و از تمام مسائلی که باعث رنجش و آزار و باعث اختلاف و نفاق بین موسیقیان ایرانی شده که واقعا این مثل موریانی داره موسیقی موریانی از نابود میکنه و طبعا وقتی اون محیط دوستانه و محیط صمیمی نباشه این اتفاقات هنری هم نمیفته. در یک چون موسیقی هم یک هنر فردی نیست، به نظرم یک هنر جمعیه.
حالا امیدوارم استاد خالقی بتونه
یک پاسخ راهنمایی بکنه که ما یه ذره از این حال روز در بیاییم،
بیاییم بیرون برگردیم به دوران طلایی موسیقی،
دوران حال،
چه از آز تولید و چه از آز روابط بین سادگی و صفایی که
اصلا تو نوشتهاش مشخصه
اهل موسیقی
چقدر موسیقی دانا با هم دیگه.
خب بهروز بوسوری هم هست تو این مهمانی شام، بهروز چی کار میکنه با این
بهروز؟ دلم میخواد که چی بگم، بوده تو سرم یه سری از اون صحنه هایی که در نوجوانی میدیدم تکرار بشه، زنده ببینم، زنده بر من بازی کنه.
آره
آره، تقاضای بزرگیه ان شاء الله. آره. یه روز ببینمش اینا بهش میگم
داد بزنه فرمان تو فیلم خیلی. آره.
تدایی کنه به صورت زنده برای ما اون صحنه هایی که برای ما شده خاطره های خیلی دوست داشتنی.
بسیار عالی. من فکر کنم الان مهموناتون به هر حال دارن غذای تحشین سنگسری رو میخورن و صدای استاد بنان رو گوش میدن. بلد. و بحثاشون ادامه داره و حتما شب خوبی دارن. شما هم آدم های مورد علاقتون پیش شما هستن، داری کیف میکنید. ولی برنامه ما وقتش داره تموم میشه، برابر این خیلی متشکرم آقای درخشانی که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما که ما رو دعوت کردید به این برنامه خیلی جذاب. امیدواریم که صحبت های ما این ارزش داشته باشه که در برنامه شما هست.
حتما داره. خیلی متشکرم
از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.